معادلاتش رو به سمتی برده بود که روی حضور مردم و همدلی مردم ایران حساب نکرده بود و واقعیتش اینه که چه در جنگ 12 روزه و چه بعد از اون مراسم تشییع شهدا، قبل اون جمعه نماز جمعه خشم و نصر که برگزار شد، حضور مردم، همدلی مردم ایران با هر فکر و عقیده و ظاهری کنار هم در واقع معادلات دشمنان ایران رو تغییر داد و متوجهشون کرد که این مردم تحت هر شرایط و مشکلات تحریم و مشکلات اقتصادی که واقعا گریبان همه ما رو در زندگی گرفته، اما نام ایران و پرچم ایران مقدسه و ما همه اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه‌ها رو کنار میگذاریم به نام ایران. آخرین دیدارتون با شهید پوریا کی بود آجا؟
آخرین دیدار ما با شهید تقریبا روزی بود که سردار سلامی و سرداران عزیز ما رو
23 خرداد
کردن.
بله. روز اول حمله.
روز اول حمله
با هم دیدار داشتید یا تلفنی صحبت کردید؟
دیدار داشتیم. بله. دیدار داشتیم. روز اول حمله بود. ایشون خب واقعا هم برای اولین بار بود اومد اون جمله رو به کار برد.
بله.
که من به خاطر بعض روی اینا گفتم که برو خدا نگهدارت باشه از شوخی ها نکن.
اگر دوست دارید بفهمید.
خواهش میکنم. من نشسته بودم از در وارد شد با حالت خنده شوخی.
بله.
به خاطر اینم من با اون لحن شوخی جوابش ندادم. بله. که حالا اون جمله رو نگم. گفتم که گفتن بابا ما باید بریم سر کار. گروه هم بود.
بله.
گروه بود. گفتم الان فردا هم تعطیله، حالا همینطوری
شب عید قدیر بود.
شب عید. بله. فردا هم که عیده. یه خندیده گفت من باید برم. گفتم خب منم با شوخی خورده با ادا و شوخی گفتم که خب حالا برو خدا بشت و پناهت دیگه، مگه کجا میخوای بری؟ با یک حالت این یه تیکش عرض کردم که تا حالا این مورد پیش نیامده، با حالت یک نگاه نمیشه گفت تا یه حرکت کرد به سمت اون ور در، باز جلوی روبروی من که ایستاده بود برگشت یه نگاهی کرد به عقب. خب بابا اگه ندیدمتون حلال کنید. من دلم ریخت. پدره
بله.
حالا مادرش تون سهنو اونور بود.
هاش خانم نبودن؟ اون لحظه هاش خانم نبودن؟
اون لحظه که اون صحبت رو با من کرد مادرش تو آشپزخونه بود.
بله.
من تو اتاق بودم، ایشون تو حال بود شهید. اون متوجه این دیدار نشد. شاید همین الان من دارم میگم، شاید بعدا متوجه بشه. یه نگاهی از پشت درب اون اتاق که من نشسته بودم کرد، بالت این خود سرشم کج کرد و بابا اگه نایدمتون حلال کنید. من دلم خالی شد، ولی خب بالاخره برون نیاوردم و شهید انشالله رب عبدالله محشور بشن رفت. که دوشنبه هم خبر شهادتش به ما دادن.
کی خبر شهادت به شما داد؟
خبر شهادتش هم یکی از بستگان آورد، چون تو همون همکار بودن. من صبح بود بلند شده بودم خواستم برم نون بگیرم، این که یه دفعه دیدم که اول متوجه شدم ایشون رو که جلوی در پارک کرد، بعد همین که جمع و جمع شدم دیدم که زنگ زدم، نگاه کردم دیدم این همین فامیله. خب تشریف میارید پایین. من رفتم پایین، این موقع صبح اینجا چی کار میکنه؟
فکرم نکردید
اصلا
آقا پوریا شهید
اصلا جونش. اصلا تنها چیزی که فکر میکردم به این. بعد رفتم پایین گفتم خب حالا میرم میبینم اون برم چند تا نون بگیرم برگردم، که گفتش که با خانومش هم اومده بود.
بله.
من در رو باز کردم گفتم بفرمایید تو، گفتش که شهید پوریا زخمی شده. خب اونم خیلی سعی میکرد به هر جهت میکرد یه جوری برای من بگه که حالا من به هم نریزم. خب بسه که ما گفتم اگه چیزی شده بهم بگو، گفتش که نه زخمی شده. من یه با یه مقدار داد و بیداد به این پسرم کوچیک صدا کردم، گفتم بیا سوچه بیار پایین. دیگه اینم حراسان اومد پایین، با چی شده؟ اونم روشنگون باشین با بیمارستان و فلان کلان باشین. گفتم خب میگم پشت تلفن شما حرکت کنید که من از اون فضا در بیاره. که ما دیگه تو راه بودیم، دوباره پسرم زنگ میزنه میگه که پوریا شهید شده. من نتونستم جوری حاجی مستقیم اول بهش بگم، گفتم بذار یاد اتحال بگم زخمی شده بعد فردایی تو زرد نرید بیمارستان. که من یه دفعه دیدم این پسرم که با گوشی زنگ گوشی از دستش افتاد، پشت فرمونم بود. همونجا دیگه فهمیدم که خبر شهادتشو داد.
فاطمه زهرا چی کار میکنه این چند روز؟
فاطمه زهرا
سراغ پدرشو میگیره؟
چرا اتفاق خب حالا در بحث این که بالاخره شهید به آرزوش رسیده، ما هم از این بابت واقعا همسرشون، من این جمله رو بگم، همسرشون وقتی اومدن که سر سر بزنن بهش، همون اولین ساعت اول روز گفت به من تسلیت نگی.
احسن
حتی من احسن. تو اون اتاق نبودم
بسیرت.
بله اونجا که گفته بود حتی من نبودم. گفتن که آره عروستون گفته اینجوری گفته. گفتم هرچی گفته درسته، قطعا شهیده، قطعا هم ایمان داریم، میدونیم که پیش ابو عبدالله حسین اربابشه، که تمام آرزوش این بود.
بله.
ما تسلیمون اینه، ما چون
بله.
شما داریم ببینید اونا دلشون خوشی فکر میکنن مثلا مردم ما رو با کشتن و اینا آرزوشون میرسن، واقعا دارن اشتباه میکنن بدون تارو.
وعده خداوند شهدا زندند و در محضر خداوندند. این آرامش و سکینه رو بر قلب ها جاری میکنه، هرچند از دست دادن عزیز و جای خالی عزیز رو نمیتونیم نادیده بگیریم،
اما الان همین
تسکین بحثم. شما همین وعده خداوند،
وعده خداونده برای من که خب بالاخره برای خب اون هر چی باشه یه دختر 5 ساله است.
بله.
احساس نبودن پدر
خصوص دختر بچه‌ها با پدرشون هم خیلی سمیم.
من امروز یه خاطره کوچیکی رو بگم تمام. گفتش که گوشی همسر من دستش بود.
بله.
دست همین فاطمه زهرا دختر شهید، این گوشی که زنگ زد دخترم بودا، گوشی پشت تلفن زنگ زد به مادرش، این دختر برگشت و بابامه.
عزیزت الله
باور کنید من الان چطوری میتونم اون رو توصیف کنم، چطوری میتونم بیان کنم. من نگاه این بچه کردم، بلند شدم از تا رفتم آشپزخونه، این برای من که نبینه من این بچه
دلوقتي.
این صحنه رو بالاخره نمیشه تحمل کرد، نمیتونیم که اغراق کنیم، واقعا سخته. ولی راضیم به رضایش،
انشالله که خدا صبر بده، انشالله که خدا کمک کنه فاطمه زهرای عزیز ما عاقبت به خیر بشه. خیلی وقت تو رو نمیگیرم چون میدونم روزهایی هستش که شما خیلی لطف کردید حاج آقا تشریف آوردید، واقعا منت بر سر ما گذاشتید. نفرمایید در این شرایط لطف کردید، بزرگواری.
مردم انقدر گردن معاف دارن، یعنی این مردم واقعا حق دارن و این مردم باید کوتاهی نکنیم.
ما مدیون شهدا و خانواده های شهدا هستیم. مزار شهید کجاست؟
مزار شهیدم تو همون شهرستان قرچکه.
بله.
ناره گلزاری هست اونجا، از شهدای مدافع حرم هستن.
بله.
از زمان جنگ هم هستن. یه گلزاری اونجا در شهرستان قرچک، شهید پوری هم اونجا دفنه.
مشرف شدید شهدا رو زیارت کنید به نیابت از ما ان شاءالله.
حتماً.
ان شاءالله دعا کنید که عاقبتی که برای شهید پوری ها رقم خورد هم برای ما رقم بخوره، عاقبت به خیر بشیم. که همان عاقبت به خیر، یعنی در مسیر خدا زندگی کردن و جان خودمون رو در مسیر خدا فدا کردن.
انشالله عاقبت به خیر باشه.
شنیدیم از پدری که هر روز از کنار مسجدی عبور میکنه که پسرش هر وجبش رو با لبخند روشن کرده بود، از جوانی که تمام عمرش لباس خدمت به تن داشت، در سایه، در سکوت، در دل مردم. نه نامش تیتر بود، نه تصویرش آب، اما بود، مثل نوری که خاموش نمیشه، فقط از جایی به جایی میره. این روایت از اون قصه هایی نیست که در صدر اخبار بیسته، اما در دل مردم جا میگیره.
سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیزم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه کتاب گفت باشید.
کتاب گفت. گپ و گفتی در حوالی کتاب.
به نام خداوند لوح و قلم. سلام به شما دوستداران کتاب. با برنامه کتاب گفت از شبکه رادیویی گفتگو همراه شماییم و با یک کتاب تازه آشنا میشیم. در کتاب گفت امروز همراه ما باشید. عنوان کتاب: 10 غلط مشهور درباره اسرائیل. نویسنده: ایلان پاپه. مترجم: وحید خزاب. ناشر: انتشارات کتابستان معرفت. ایلان پاپر را به عنوان مورخی مشهور در جهان می‌شناسند. او که خود یهودی و دارای تابعیت رژیم جعلی صهیونیستی است، از نویسندگان پرکار در خصوص تاریخ قضیه فلسطین به شمار می‌رود و در بخش عمده آثار خود وقایع را با دیدی نسبتاً متفاوت از آنچه برای رژیم کودک کش مطلوب است نگاه می‌کند. دکتر محمد رسول طبیک، کارشناس گرانقدر برنامه کتاب گفت، ما را با محتوای این کتاب ارزشمند آشنا می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از جنگ جهانی دوم تقریبا در 8 دهه گذشته ما با یک پدیده، البته پدیده شومی در منطقه خودمون مواجه شدیم به اسم رژیم قاسب صهیونیستی که اومدن سرزمین مقدس فلسطین رو اشغال کردن و این موضوع صرفا محدود به یک جغرافیای خاص نبود، بلکه ظاهراً در ابتدا شامل یک جغرافیای محدود بود اما بعدش کل منطقه رو درگیر کرد و امروز می‌بینیم که تمام دنیا به نوعی تحت شعاع این پدیده شوم قرار دارن و به معنای واقعی کلمه مثل یک قده سرطانی که وقتی در جسم انسان به وجود میاد کم کم همه بخش‌ها رو شامل میشه، می‌بینیم که همه جا رو درگیر کرده. اما صحبت‌های زیاد، سوالات، ابهامات و تصورات فراوانی وجود داره که این رژیم منحوس چجوری به وجود اومد؟ چجوری اصلا تشکیل شد، وارد سرزمین مقدس فلسطین شد، اونجا رو اشغال کرد؟ بعد حالا موضوعاتی که به وجود اومد، طرح توسعه‌شون، شهرک‌سازی‌شون، اینکه اصلا ریشه این رژیم از کجاست؟ در تاریخ کجا باید این رو ببینیم؟ این بحثای جغرافیایی، ایدئولوژیکی، سیاسی، اقتصادی که مطرح میشه، ارتباط اینها اصلا با یهود و یهودیت چیه؟ ارتباطشون با تورات چیه؟ ما که به هر حال تورات رو به عنوان یکی از کتابهای آسمانی قبول داریم و بدون تردید هیچ تفاوتی بین کتب آسمانی و شرع مقدسی که در دوره‌های مختلفی از طرف خداوند اومده برای انسان‌ها، هیچ تفاوتی بین اونها وجود نداره. اما به خاطر تحریفاتی که دست بردن به خاطر موضوعات سیاسی و بر اساس مؤلفه قدرت، یک ایدئولوژی به وجود اومد، بحث نژاد برتر و اینها، نهایتاً به جایی میرسه که حتی همین جنگ 12 روزه اخیر هم پیامد همین موضوع است. اما تصوراتی که وجود داره خیلیاش غلط. این مهمه که ما دقیقاً بدونیم ریشه این رژیم از کجاست، اهدافش چیه، چه پیامدهایی داره، چه اتفاقاتی در درون خودمون میفته. امروز میخوایم یک کتاب خیلی خوبی رو معرفی کنیم که چند تا از غلطهای مشهوری که در مورد این رژیم وجود داره رو اومده بیان کرده، به خوبی توضیح داده و پاسخهای خیلی خوبی داده که نگاه ما رو نسبت به این موضوع کاملاً متفاوت میکنه.
شنونده کتاب گفت هستید و به رسم همیشگی در این لحظه بخش نخست صحبت‌های دوستانمون درباره موضوع کتاب برنامه امروز رو می‌شنویم.
در واقع اگر بخوایم که ریشه یابی کنیم موجودیت اسرائیل قاسب رو، انگار که یک مردمی بدون سرزمین دنبال یک سرزمینی بدون مردم میگشتن. این اصطلاحیه، نه که حالا اون سرزمین بدون مردم بود، اما به جهت اینکه پیش از این تحت قیومیت دولت انگلستان بود، از حدود 29 نوامبر 1947 میلادی سازمان ملل اومد و طرح تقسیم این سرزمین رو به دو تا کشور، فلسطین و اسرائیل، اعلام کردش. اما خب قطعا اسرائیل با این طرح موافقت کرد، ولی این طرح از طرف مردم فلسطین رد شد و از اون زمان این مردم در واقع جنگ و درگیری هاشون با اسرائیل شروع شد و شکل گرفت. و پس از طرح این تصویب توسط سازمان ملل، اکثر این در واقع یهودی ها و اسرائیلی ها از اقصا نقاط دنیا شروع کردن به کوچ کردن توی این منطقه و در واقع یه جورایی خواستن جای پاشون رو توی اون منطقه سفت کنن و شروع کردن به شهرک سازی، علارغم مخالفت‌هایی که باهاشون میشد، علارغم اون جنگ و درگیری که مردم فلسطین داشتن و مقابله‌ای که باهاشون داشتن، ولی انگار اصلا براشون اهمیتی نداشت. چرا؟ چون که این کشور قاسب پشتش به کشورهایی مثل آمریکا و کشورهایی که باهاش متحد شده بودن گرم بود و در سایه حمایت مالی اونا، در سایه حمایت سیاسی اونها شروع کرد به در واقع تقویت خودش از خیلی از جهات، از جهت علمی، از جهت اقتصادی و در واقع یه جورایی خودش رو تقویت کرد توی این طول سالها، از جهت نظامی همینطور. و متاسفانه از خیلی سال قبل در پی تقویت خودش توی بحث نظامی و مالی و اقتصادی تونست به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کنه و الان جزء معدود کشورهایی هست که دارای سلاح هسته‌ای هستن.
بله درست میگه خانم سپرهاین، یعنی در واقع اون حمایت‌هایی که مثل کشورهای آمریکا و متحدینش نسبت به اسرائیل داشتن و حمایت‌های مالی و اقتصادی که همه جوره و هم هنوز هم همچنان وجود داره، این حمایت‌ها باعث شده که اسرائیل به خودش این جسارت رو بده که بخواد هر کاری رو بکنه و هیچ کس جلودارش نباشه. ولی بازم به نظر من پیام مردم غزه و با وجود این سختی‌هایی که کشیدن این بود که پیام اون انسانیت، اون عدالت‌خواهی مردم جهان رو بیدار کنه و خیلی برای من جالب بود که چجوری مردم غزه با اون ایمان و اعتقادشون در مقابل اسرائیل غاصب ایستادن و همین باعث شده بود که خیلی ها به دین اسلام بپیوندن و بشناسن و این میزان از ارادتی که به ائمه دارن و از هم مهمتر آقا صاحب از زمانو بشناسن. اصلا این امام مهدی که مردم غزه مرتبا زیر لب تکرار میکنن کیه، باعث شده بود که مردم جهان پرسجو کنن و بگردن دنبال این که خب این اعتقاد و این مقاومت از کجا نشأت میگیره.
درسته خانم قنواتی، به نکته خیلی جالبی اشاره کردین. بحث این هستش که ما گفتیم در طول سالها اسرائیل با پشتوانه این که از آمریکا و خیلی از کشورهای سازمان ملل متحد که پشتش بودن خودشو تقویت کرد از جهت نظامی، علمی، اقتصادی، مالی و همه اینها، اما مردم فلسطین هم از این قاعده بی نصیب نبودن. اما اونها بر پایه قدرت ایمانی که داشتن تونستن خودشون رو تقویت کنن و پشتیبانی که از جانب ملت‌های مسلمان و هوشیار و بیدار در ایران و در تمام کشورهای دنیا از اونها شد.
بله، گفته های قابل تعاملی داشتین خانم سپهرائین. و طی این حملات حماس ما شاهد بودیم که بعضی از دولت ها، بعضی از شخصیت ها می گفتن که این حماس بوده که جنگ رو شروع کرده، ولی خب به این توجه نکردن که این اسرائیل که سالها داره این جنایت ها رو انجام میده و خب هر سرزمینی، هر کشوری، هر شخصی این وظیفه شه که از مردمش، از حق و حقوقش دفاع کنه و این مقاومت بوده که باعث شده که امروز ما شاهد این هستیم که در جای جای جهان مردم بر حمایت از فلسطین، مردم بیدفاع فلسطین و غزه بلند شدن و دارن حمایت میکنن با در دست گرفتن پرچمهای فلسطین و شعار مرگ بر اسرائیل سر دادن و این نتیجه این جنایت های این رژیم خبیث هستش که ما امروز شاهد هستیم که این رژیم واقعا بیرحمانه داره حمله میکنه، به هیچ کسی رحم نمی کنه، به مردم غیر نظامی، به خبرنگاران، به پزشکان، به مراکز بهداشتی و درمانی، به هیچ مراکزی رحم نمی کنه و داره در واقع خبیث‌ترین جنایتاشو انجام میده و ما شاهد این هستیم و تصاویر رو امروز می بینیم، ویدیوهایی رو می بینیم توی فضای مجازی که بچه ها، کودکان از شدت گرسنگی بدنهاشون یعنی پوست استخون شدن و حتی استخوناشون برآمده شده و این تصاویر بسیار وحشتناک است برامون. و یه نکته‌ای که اینجا باید مطرح بشه اینه که نذاریم که این جنایت‌های اسرائیل، این رفتارهای غیر انسانی اسرائیل برامون یه چیز عادی بشه، بلکه تا جایی که میتونیم باید در مقابل اینها بیستیم. امروز ما میتونیم توی همین فضای مجازی هم در کنار مردم فلسطین باشیم، میتونیم از اینها حمایت کنیم و به نظر من سکوت کردن در مقابل این جنایت ها هیچ فرقی نمیکنه با ایستادن در کنار مردم اسرائیل، چون اگه ما سکوت کنیم، اگه ما فریاد نزنیم و فریاد مردم بیدفاع فلسطین نباشیم، در واقع داریم خودمون رو یه جورایی با سکوت کردنمون، با این که هیچ کاری نمی کنیم و حتی حرف نمی زنیم بین خودمون، بین گفتگوهای روزمرمون، باز هم میتونیم این جنایت ها رو بازگو کنیم و بگیم که ببینید ما داریم نسل‌کشی رو به چشم خودمون امروز می بینیم، نسل‌کشی که بسیار بسیار هولناک هستش و توی تاریخ جهان ثبت خواهد شد.
از رادیو گفتگو کتاب گفت رو میشنوید و در این بخش برشی از کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل رو با اجرای سرکار خانم ناهید طاقتی میشنوید.
ما امروزه اطلاعات و درک بسیار بهتری از این بحث داریم که مردمی که در آنجا زندگی میکردند در آستانه آغاز استعمار و کوچ صهیونیستی به کشورشان خود را چگونه تعریف می کردند؟ درست مثل دیگر مناطق خاورمیانه و غیر خاورمیانه، جامعه فلسطین هم با مفهوم تعریفگر قدرتمندی که در قرنهای 19 و 20 رواج داشت آشنا شده بود. مفهوم ملت. فعالان محلی یعنی فلسطینی و غیر محلی در آن دوران وجود داشتند که این طرز جدید تعریف و تبیین هویت خیش را ترویج می کردند. درست همان چیزی که داشت در دیگر نقاط جهان هم رخ می داد. آن زمان ایده های ملی گرایانه تا حدی از طریق مبلغان مذهبی آمریکایی وارد خاورمیانه شده بود. این مبلغان در اوایل قرن 19 میلادی به این منطقه وارد شدند، هم به امید تغییر دادن دین مردم اینجا و ترویج مسیحیت و هم به آرزوی گسترش مفاهیم نوین مربوط به استقلال و هویت ملی. این مبلغان مذهبی به عنوان افرادی آمریکایی حس می کردند که فقط نماینده مسیحیت نیستند، بلکه نماینده تازه ترین حکومت استقلال یافته روی نقشه جهان هم هستند. اغلب نخبگان تحصیل کرده فلسطین هم در کنار دیگر نخبگان جهان عرب پذیرای این نظرات شدند و یک دکترین معتبر ملیگرایانه تدوین کردند که آنها را واداشت تا در درون امپراتوری عثمانی ابتدا خودمختاری داخلی بیشتری برای عرب‌ها درخواست کنند و دست آخر هم از آن استقلال بیابند. در اواخر قرن 19 نخبگان روشنفکری و سیاسی عثمانی نظریات خیال پرورانه ملی‌گرایانه‌ای درست کردند که عثمانی بودن را با ترکیه‌ای بودن برابر می گرفت. این گرایش به بیگانه شدن زیر دست‌های غیر ترکیه‌ای استانبول که اغلبشان عرب بودند از امپراتوری عثمانی کمک کرد.
با سپاس از همکارمون خانم طاقتی، بخش دوم صحبت‌های کارشناس محترم جناب دکتر طبیک رو می‌شنویم.
کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل از جمله کتاب‌هایی است که به شدت می‌تونه نگاه واقع بینانه‌ای به مخاطب بده در مورد این پدیده شوم و رژیم منحوسی که انصافاً تمام منطقه و دنیا رو درگیر کرده و چه بسا در آینده. به هر حال ما بیشتر لازم باشه بدونیم برای اینکه این شناخت بهتر و بیشتر باعث میشه که راه‌های مقابله با اون رو هم بهتر بتونیم بشناسیم، در قالب حتی همون بحث دشمن شناسی که لازم هست ما زوایا و ابعاد مختلف اون رو نسبت بهش شناخت پیدا کنیم. وقتی شناخت پیدا کردیم، حالا برای مقابله با اون، برای اینکه حداقل خودمون رو واکسینه کنیم در قبال ویروس ها و آسیب هایی که این رژیم میتونه داشته باشه، خیلی لازم هست. این کتاب توسط اتفاقا یکی از مورخ‌های خود اسرائیلی نوشته شده، کسی که در همون سرزمین‌های اشغالی به دنیا اومده، بعد حالا میره در بریتانیا تحصیل میکنه و او رو در دنیا به هر حال به عنوان یکی از مورخ‌های جدی که آثارش قابل تأمل و توجه هست میشناسن و موضوعاتی رو این شخص با عنوان ایلان پاپه در کتابش مطرح میکنه که میتونه خیلی از تصورات قبلی ما رو تغییر بده. یعنی به هر حال ما یه چیزایی رو شنیدیم که اون چیزها میتونن تأثیر همون امپراتوری رسانه‌ای باشن که خود صهیونیستا در قالب جنگ نرم دنبالش هستن، همون چیزی که خیلی از مسئولینشون القا کردن، همون چیزی که ارتش اونها و فضای نظامیگری و توتالیتر اونها دارن اون رو پی میگیرن و بر اساس اونها پیش رفتن. اما این کتاب نشون میده که خیلی از این تصورات غلط هست. نشون میده این چیزی که ما در مورد اسرائیل و رژیم صهیونیستی میدونیم و تا الان به ما گفتن به این صورت نیست و یک در واقع بازنمایی از رژیم صهیونیستی رو به ما نشون میده که به شدت به ویژه در زمانه حاضر و مخصوصا برای نسل جدید لازم هست که نسبت به این موضوع شناخت پیدا کنن. یکی از مهمترین موضوعاتی هم که در این کتاب بهش پرداخته شده